أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث پنجم از احادیثی که بعضی استدلال کردن که مشروعیت ندارد حکومت در دوران غیبت، باب 13 جلد 11 وسائل صفحه 37، در کافی هم جلد 8 صفحه 274. سند روایت همش خوبه به جز یک نفر، محمد ابن یحیی که همون عطار هست و از بزرگان شیعه هست. عن محمد ابن الحسین که فرزند ابوالخطاب، او هم شیعه هست. عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم، اینم از اعیان شیعه هست. عن الفضل کاتب، این فضل کاتب فضل ابن سلیمان هست و کاتبم هست. این از امام نقل میکنه روایت رو و همین جناب فضل کاتب مجهول، وضعیتش واضح نیست و با اینکه همه سند روایت خوبه، اما به خاطر همین یک نفر سند روایت ضعیف میشه. لیکن عرض کردم مضمون این روایت چون در چند جا آمده روی هم رفته، یه اطمینانی به صدور این روایت ها هست. رضا این که ما بخواهیم بی اعتنا بشیم درست نیست، چون یکی دوتا نیست، 4-5 روایته و بعضیش هم سندش خوبه. از این جهت باید دقت بکنیم ببینیم یه وقت اشتباه ما نکنیم، چون اونایی که تمسک کردن درست تمسک نکردن و ذهنیت خودشون رو تحمیل به روایت کردن و گفتن روایت میگه حکومت جایز نیست و حرامه، در حالی که سه تا اشکالی که گفتیم هر یه دونش جواب برای روایته. تو روایت قبلی گفتیم تو این روایت با یه تفاوت جزئی باز همون جواب هست، من تو روایت یه مقدار مطالب دیگه هم داخلشه. قال، یعنی همین فضل کاتب، کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فأتاه کتاب ابی مسلم. از این قسمت روایت معلوم شد که خود ابو مسلم خراسانی نیامده، نامه ای فرستاده برای امام علیه السلام که نظر امام رو ببینه چیه و آیا امام قبول میکنن یا نمیکنن. فقال لیس لکتابک جواب اخرج عنا. حضرت به اون واسطه گفتن که این نامه تو جوابی نداره و از نزد من خارج شو، اینجا ننشین. فجعلنا یسار رو بعضنا بعضا. فضل ابن سلیمان میگه ما شروع کردیم سری با یکدیگه آهسته صحبت بکنیم. فقال علیه السلام ایشی انتصارون. امام صادق علیه السلام فرمودن چیزی دارید آهسته با هم صحبت میکنید؟ شاید حالا ما از قرینه میخوام بفهمیم که اینها ایراد داشتن به رفتار امام، که چرا امام علیه السلام نپذیرفتن، چرا نامه او را با این صراحت فرمودن جواب نداره و ردش کردن. ای کاش حالا که زمینه فراهمه ابو مسلم داره قیام میکنه، میپذیرفتن امام و شر طاغوت رو میکندن. یه همچین چیزایی ممکنه اینا داشتن مخفیانه میگفتن که امام علیه السلام این گمان اشتباهشون رو تصحیح کردن. اول فهمدن چی دارید آهسته میگید؟ یا فضل ان الله عز ذکره لا یعجل لعجلت العباد. این یه مطلب، عباد ممکنه عجله بکنن اما خدا تقدیرش رو عوض نمی کنه به خاطر اینکه حالا مردم عجله میکنه. او حکمتش رو اعمال میکنه. مطلب بعدی اینه، فرمان ولعزالت و جبل عن موضعهی ایسر و من زوال ملک لم ینقض اجله. این هم یک مطلب. ازاله جبل از موضعش آسان‌تره، ما تو فارسی میگیم کوه کندن. ازاله جبل آسان‌تر از ازاله یک پادشاهی است که هنوز اجل او تمام نشده. تقدیر الهی اینه که باشه، شما میخوایید به زور بکنید، به هیچ از کنده نمیشه، از کوه سخت‌تر. اینو بدون، اینو بذارید کنار جمله قبلش که مردم عجله میکنن اما خدای متعال عجله نمیکنه. بالاخره یک حکمتهایی هست که ظالم تا فلان سال حکومت میکنه. ثم قال، بعد حضرت فرمودن ان فلان ابن فلان. کسایی که حاکم می شدن رو از یکی که بیان کردن، این علم قیب امامه که با صراحت دارن میگن اینا موفق نمیشن. فلانی حاکم میشه، حتی بلغ السابع من ولد فلان، تا هفت نفر رو حضرت اسم بردن و گفتن اینا یکی که حاکم میشه. این که هفت نفر رو حضرت اسم آوردن، یه دو احتمال به ذهن میرسه. یکی این که این هفتارو حضرت به عنوان مثال گفتن، و الا پادشاهان جور بازم ادامه داشتن. حضرت تا هفتشون رو گفت میتونستن بازم اسم بیارن، امام اشراف داشتن، اما دیگه ذکر نکردن. این هفتا رو به عنوان نمونه گفتن که بدونید هرچی قیام بکنید تا هفتا دیگه اینه. قرینه این که اینو به عنوان مثال گفتن اینه که جمله بعدش وقت ظهوره، خواهد زمان امام تا زمان ظهور 2300 تا حاکم میاند و میره. تا حالاش اینطور بوده، بیش از 200 تا حاکم اومدن و رفتن. وقت امام یه مرتبه هفتا رو میگن و میره سر ظهور که نمیشه. پس باید بگیم که امامی هفتا رو به عنوان مثال گفتن. احتمال دوم که بیشتر به ذهن میرسه اینه که ازت میخوام بگن امامان به هیچ وجه حاکم نخواهند شد تا امام دوازدهم، امام یازدهم علیه السلام هفتا حاکم طاغوت میان. ازت میخوام بگن که این هفته که حاکم میشن نتیجهش اینه که ائمه خانه نشینن. اینو بدونید، این حرکت های شما باعث نمیشه که ائمه حاکم بشن. حالا من نه فرزندم امام هفتم، نه امام هشتم، نهم، میخوام بگم تا هفتای بعدی رو بدونید، خاطره رو جمع باشه. اینم یک احتماله که حدیث رو اینطوری معنا بکنه، چون مردم حرکت هاشون یه خوشبینی توش بود، میگفتن اگه قیام بکنیم ممکنه امام حاکم بشن. حضرت میخوان آقا صاف رو دستش بریزن که نه اینطور نخواهد بود. تا هفت نفر دیگه طاغوت ها میان حاکم میشن، بعدم نسل ائمه علیهم السلام میرسد به امام دوازدهم و غیبت امام. لذا بعدش ازت وارد بحث ظهور میشن. لذا میخوان بگن امید بی جهت، امید کاذب نداشته باش. بعد فرمودن قلت فما العلامت فی ما بیننا و بینک. همین جناب کاتب فضل ابن سلیمان به امام عرض کرد که نشانه بین ما و شما چیه؟ اون نشانه ای که بدونیم دیگه شما حاکم میشید، چون تا هفت داره که ازت گفتن که طاغوت ها میان. جوئل تو فداک قال لا تبرح الارض یا فضلو حتی یخرج از صوفیانی. فهمدن از جای خودت حرکت نکن تا صوفیانی خارج بشه. فیدا خرج از فإذا خرج السفیانی فعجیبو الینا یقولها سلاسن. این جمله را از سه بار فرموده. إذا خرج السفیانی فعجیبو الینا و هو من المحتوم. از نشانه های حتمی هم هست. خب این روایت، این قسمت آخرش هم قرینه شد برای اینکه میخوان خاطر فضل رو جمع بکنن که بی جهت قیام نکنید، خوشبین نباشید. اراده الهی اینه که این طاغوت ها حاکمن، قیام های شما تمام به شکست میخوره، نسل امامت منقطع ممکنه بشه و نکنید این کارو. و اما اون جمله‌ای که گفتن اخرج عنا، یعنی یه مقدار خلاف ادبه. کسی که اومده منزل ما که مهمان ماست، من نباید بگم بلند شو برو بیرون. این قرینه میشه برای این که امام که خلاف ادب حرف نمی زدن. قرینه در اینه که جاسوس ها اونجا نشسته بودن که برن به حاکم مدینه بگن آره از خراسان اومد و یعنی چی چیزی گفت و امام هم قبول کردن. اما وقتی میگفتن اخرج عنا، اینا دیگه خاطرشون جمع بوده، قطعا پیش این جاسوس ها بودن، اینا مرتب اونجا نشسته بودن ببینن افراد چی میگن به امام، میرفتن خبر میدادن از طرف حاکم مدینه، اینا مرتب میرفتن میمدن. رضا امام با این لحن صریح گفتن بلند شو برو، نامه تو هم جواب نداره. هر شود سه تا نکته رو اینجا عرض میکنم در جواب این. حالا روایت اومدن بهش استناد کردن که ببین امام دارن میگن تا سفیانی خروج نکنه بشین تو خونه خودت یا رو زمین بنشین تکون نخور، لا تدرخ الارض، یعنی از زمین تکون نخور، حرکت نکن. نتیجه گرفتن که پس قیام ها تمام نامشروعه. اولین جوابی که تو روایت های قبلم گفتیم این رو اینه که اصلا این روایت ها هیچ جاش نداره خلاف شرعه. کجا امام گفتن قیام خلاف شرعه؟ حکم که تو اینجا نیست، عمل دارن میگن، میگن قیام نکنید، اما نگفتن قیام کردن حرام، مکروه، مباه، جایزه، هیچی نمیگه. اون که ذهن منفی داره میگه این که امام گفتن بنشین زیاد کن نخور یعنی حرامش بلنش، اتفاقا اینم نیست. حالا من اول بدون ذهنیت همینطور دارم میگم که حکمی وجود نداره، اما وقتی با روایت زید مقایسش میکنیم اصلا عکس اینه. امام صادق علیه السلام که نمیشد اینجا میگن حرام قیام اما به زید بگن جایز است قیام، حکم خدایی که نمیگن عوض بکنن. پس نتیجه اینه که این ذهنیت رو ما باید حذف بکنیم از ذهن خودمون، همه روایت ها رو با هم نگاه بکنیم. نتیجه این میگیریم که اگر دو تا شرط ما بارها گفتیم برای اینکه حکومت وجوب داشته باشه، دو تا شرط میخواد. یک، باید حاکم الهی باشه که اینجا قاعدتا بوده، حالا حداقل تو ظاهر ابو مسلم نامه ترسه، تو ظاهر واقعشو نمیدانیم اما تو ظاهر گفته که نظرتون چیه، یعنی شما بیاد حاکم بشه. پس شرط اول بوده. اما شرط دوم برای این که واجب بشه قیام اینه که به نتیجه برسه. این شرط دوم نیست. تو این روایت که نگاه میکنی امام دارن تا هفتا تا قصای بعدشون هم اسم میارن، میان ببین ما هیچ کدوم حاکم نخواهیم شد، ما همه مخانه نشیم، همه من به شهادت میرسیم. دارن این رو بیان میکنن. خب این روایت میاد کنار روایت زید، فرمودن لقد استشارنی زید، از من مشورت خواست که قیام بکنم یا نه. گفتم شما اگه قیام کردی در محله کناس کوفه به دارت خواهم زد، محل شهادت اونجاست اگه قیام بکنی، قیام نکنی نه. بعد حضرت نفرمدن حرام است قیام کردن، نفرمدن فشعن رو کرد، یعنی اختیار با خودته. جایز است قیام، شرط اولم بود، تو روایت های دیگه دارد که حضرت فرمودن که او وفا میکرد اگر پیروز میشد و حکومت رو تحویل ما میداد. اینم با صراحت بیان کرده. لذا اینکه امام همراهی با زید نمی کنن به خاطر شرط دومه، میگن به شهادت میرسی، به نتیجه نمیرسی، اما کجاش گفتن حرامه؟ اتباعا آخر باید با صراحت گفتن تا شعنو که نه تنها حرام نیست، گفتن جایز. اختیار با خودت، جانت در اینجا حرام نیست. حالا چرا حرام نیست؟ با این که به شهادت میرسه احتمالات زیادی هست، یکیش همینه که بالاخره طاغوت ها باید یه مخالفینی داشته باشن و الا بیشتر از این ما ضربه میزنن به دین. حرام نیست از نظر حکم الهی قیام زید و امثال زید. اینو باید تکرار بکنیم، بگیم وقتی روایت رو با هم مقایسه میکنیم اینطور باید بگیم. و دیگه روایت نسبت به زید تقیه توش نیست، در حالی که این روایت چرا؟ این روایت که خوندیم که گفتن بلند شو برو، اینا معلومه جاسوس اونجا نشسته بوده، در این حالی که جاسوسه اما امام دارن واقعیت رو بیان میکنن نه حکم. نگفتن به ابو مسلم بگو حرام از قیامت، اینه که نگفتن، همین دارن میگن بلند شو برو به اون واسطه، گفتن برو نامه جواب نداره دو و آینده هم اینه. وقتی خبر میدن از آینده، این غیر از اینه که بگن قیام حرامه، وقتی که با اون روایت دوم زمینش میکنیم وقت یه یقین رو بهش اضافه میگم، یقین داریم که قیام جایز است. حتی تو این روایت چیزی نیست، اما با روایت زید که با هم زمینش میکنیم و یقین پیدا میکنیم که نه اصلا قیام حرام که نیست. قیامی که برای نشوندن امام به مسند حکومت باشه یا جانشین او که مستعد باشه، این قیام هیچ وقت حرام نیست. حتی اگر یقین به شهادت داشته باشیم مثل زید، قبلا گفتین الان هم این حرف تکرار میشه. این یک مطلب دوم کلمه عجله هست. تو این روایت فرمودن دا عباد اگه عجله بکنن خدا عجله نمی کنه، یعنی خدا تو بن‌بست قرار نمی گیرد که شما وادارش بکنید خدا رو به این که تقدیرش رو عوض بکنه. او حکمتش رو اعمال میکنه نه قدرتش رو. قدرتش هست که ازاله کند یک حکومت جائر رو، اما نمی کند. اختیار گذاشتش به ظالم، اما میگه تو اگه ظلم کردی مثلا تا 30 سال 50 سال هم حکومت میذاره تا ظلمش هم بکنه. لذا حکمت خدا اعمال می شود نه قدرت خدا. این حرف که می زنیم تو بحث دعا و اینا هم خیلی مفید است که دعا که می کنن در طرف می گن چرا مستجاب نشد، میگیم قدرت خدا این هست که استجابت بکنه، اما خدا رو قدرت که نمی رد جلو، که رو حکمت می رد جلو. قدرت او غلبه بر حکمتش ندارد، بلکه حکمتش غلبه داره. ما هم اینطوری، حالا ما که عقل سالم، خدا رو میگم عقل سالم و کامل نداریم، یه عقل کمی داریم، ما همین عقل کممون. خب الان اینجا نشستیم، قدرت داریم جلسه رو بپاشونیم به هم؟ بله قدرت داریم. قدرت داریم مثلا داد بزنه، بله قدرت داریم. قدرت داریم ورجه ورجه بکنیم، بله داریم. قدرت داریم چیزا رو پرت کنیم، بله داریم. بعد یک کسیم که خود یک قدرت داریم پشا نمی کنیم. جواب اینه که کارهای ما طبق قدرت ما که نیست، که طبق حکمت ماست. عقل ما میگه این کار رو نکن، ما طبق عقل میگیم جلو فرمانم. و خدای متعال که خالق عقله و تمام کارهاش حکیمانه هست، او دیگه به طریق اولا میگه نمیاد. ببینید مردم وقتی عجله میکنن رفتارش عوض کنه. که داستان اون پیر زن رو یه بار دیم خدمتون گفتم که کارگزاران فرعون میزدن با شلاق، یه تعدادی ایستاده بودن با شلاق میزدن همه رو که بری سنگ بیارید از کوه. سنگ های بزرگ چند هزار کیلو وزنش بود، یه باید 100 نفر این سنگ رو حالا یا رو دوش میذاشتن دیگه اینا نمیدونم، یا اینکه رو چوب میذاشتن به شکل تایر هل میدادن. بلاخره سنگ های بزرگ که الان کاخاشون مشخصه از تو کوه میتراشیدن میآوردن. وقت چند نفر شلاق بزنن و ایستاده بودن، هر کی کار نمیکرد و با شلاق میزدن. مرد و زنم نداشت، همه رو آورده بودن. و از جمله یه خانمی بود که آبستن بود، با شلاق میزدندش، میگفتن سنگ رو باید هل بدی. هرچی با من آبستانم بچه داره سق میشه، گوش نمیکردن. آخه بچه سق شد، حال خودش هم خیلی بد شد و وقت داد میزد این خانم، هم گفت خدا خدا مگه نمیبینی ظلم این ظالم ها، چرا جلوشو نمیگیری؟ داد میزد. وقت 40 سال بعد که فرعون تو رودخونه تو رود نیل غرق شد، خطاب شد به پیغمبر که جواب اون پیر زنه برو بده، بگو که بله ما صدای تو رو شنیدیم. حالا ما خنده ما میکرد که وقتی داد میزد اون دلش میخواست که همون لحظه خدا بزنه تو سر فرعون. نخیر، ان الله لا یعجل لعجلة العباد، یه قانونه. سلام علیکم. و همچنین نقطه بعدی که فهمدن ازاله جبل عن موضعهی ایسر من زوال ملک لم ینقض اجله. لذا این دو تا نکته با اون نکته بعدش که 7 نفر از حاکمین جور رو حضرت اسم آوردن، گفتن اینا یکی که حاکم میشن، ما اینا رو میدونیم، برای چی میخواد قیام میکنه؟ قیام شما باعث نمیشه حکومت دست ما بیفته، این نخواهد شد. یکی جائرین تا 7 نفر رو حضرت اسم آورده. بعدش هم عرض کردم 2 احتمال هست که چرا 7 نفر رو اسم آوردن، در حالی که میشد 100 نفر رو اسم بیارن، 200 رو اسم بیارن تا زمان ظهور. عرض کردم یا به خاطر اینه که حضرت به عنوان مثال 7 رو اسم آوردن، دیدید ما گاهی همین کارو میکنیم، حتماً بعد یه واب میزنیم و چند تا نقطه تو سخنم همین امام، یا این کارو میخواستن بکنن و یا اینکه خواستن قدر متیقن بگن این 7 نفر که حاکم میشن دیگه میرسه به فرزند ششم من یعنی امام 12. دارن اینو میگن، میگن دیگه ائمه ما تا امام 12 که بیشتر نیستن، که خودشون هم که امام ششم هم میخوان بگن تا 6 امام بعدی قطعا ظالمین حاکم خواهند شد و هیچ زمانی دیگه فرصت پیدا نمیشه که امامان حاکم بشه. خواهد چکار کنه؟ این اراده الهیست، تقدیر الهیست. حالا اراده الهی هم باید توضیح بدیم که حکمتش چیه. بلکه اونم یه حکمتی داره که مثل امروز که آمریکا مسلطه، اراده الهیه دیگه. اما نه اینکه خدا بخواد ظالم، نه این خواستن نیست، بلکه شرایطی که خود ظالم جور کرده برای خودش، خدای متعال مانع برش اجازه جلوش نمیذارش. اینه. وقت میگیم خدا میتونه تو سر آمریکا بزنه دار دوره میشه قدرت، اما نمیکنه. وقتی اون داره تلاش میکنه قدرتشو تقویت بکنه، پروردگار هم جلوشو باز میذاره که خب بکن. بعد که این قدرت تقویت شد، نتیجه این میشه اراده الهی طبق ضوابط میره جلو. حالا اگه من یه سنگ رو یه جایی گذاشتم تو بیابون، هیچ کس هم نیست، تو صدها سال هم کسی اونجا نمیره، نه این سنگی که گذاشتم ها صبح که خورشید میاد وقتی بهش میخوره سایش مفته دیگه. حالا شما میگید برای چی سایش؟ چه مصلحتیه؟ چرا خدا همچه اراده کرده؟ خب اراده الهی طبق نظم دیگه. من وقتی سنگ گذاشتم، شما باید بدونید که این سنگ برخواه یه سایه داره، نور وقتی بهش میفته این برش سایه میفته. کاری به عاقل هم نداره که اگه عاقل اومد بالا سرش سایه بیفته، اگه عاقل نباشه سایه نیفته. مثلا بگم وقتی ایست که از این سایه نباشه، اینطوری که نیست. نظم جهان خدا به هم نمیزنه که، نظم خاصه. و امروزه ظلم ظالمین رو ما مرتب میبینیم. وقتی تو اسرائیل میبینید چه ظلم هایی میکنن، میانید بچه رو میذارد میکشن. عربستان همینجور ظلم میکنن، میرن تو یمن مسلمان رو میکشن. حالا بگم چون ظلم خدا قدرت داره جلوش نبگیره بگیره، نخه. خدای متعال حکمت داره. وقتی ظالم میخواد ظلم بکنه، ظلمش اجازه میده اعمال بشه. یه موردای اندکی که اینم برای اینکه بحث ما کامل بشه من میگم، و اونی که خدایی که سبب سازه سبب سوزم هست. همین خدایی که اگه آتشو بندازید تو مزرعه، خب میسوزونه دیگه، آتش سوزی میشه. بعد خدا هم قدرت داره جلو ظلم رو بگیره، اما نمیکنه. بخاره اینه دیگه، آتش انداخت مزرعه باید بسوزه دیگه. ولو ظالمانه، ولو صاحب مزرعه خیلی خسارت میبینه و و و و و همه اینا رو خدا میدونه، اما میذاره ظالم ظلمشو بکنه. حالا تو بین میلیون ها آتشی که سرونده، یه آتش رو گفت یا نار رو کنیم بعدا و سلام علی ابراهیم. ولی ما از بین میلیون ها آتش این یه مورد رو به وقت میکشیم، هم گم ببین خدا میتونه جلو آتش رو بگیره. خب اون یه مورد، یه مسئله اهمی بود، جان پیامبری بود که باید محفوظ میمون، اون بحث جداست. ازا یه مورد رو استثناشو میگیم برای اینکه بدونید بحث کامله. اما روال سنت الهی این نیست که جلوی علت رو بگیره، میذارد علت اعمال بشه و معلول دنبالش ایجاد بشه. حتی تا شهادت امام حسین علیه السلام که دیگه بزرگترین ظلم و جنایت که روی این کره زمین انجام گرفت کربلا بود، یکی که اتفاق میفته پروردگارم میتونه جلوشو بگیره، نمیگیره. این هم نکته دوم. نکته سومی که تو این روایت باید توجه بکنیم اینه که امام علیه السلام دارن عدم قیام خودشون رو توضیح میدن. چون اگه واقعا ابو مسلم بخواد قیام بکنه، ایراد اینه که چرا خود امام قیام نمی کنه. همین چیزی که مرتب افراد به امام ایراد می گرفتن، چرا یکی دیگه قیام بکنه بعد امام بشن حاکم؟ اگه واقعا حکم خدا به وجوب قیامه، خود امام باید این واجب عمل بکنه. وقتی دارن میگن تا هفت طاغوت اینا حاکم میشن، ماها حاکم نخواهیم شد، تا امام دوازدهم میخوان علت عدم قیام خودشون رو توضیح بدن. و شاید اون بحث مدعیان مهدویت هم اینجا هست. حالا اینو به عنوان جواب چهارم بگیم یا ادامه همین بگیم. و بگیم اماما دارن میگن تا سفیانی ائمه حاکم نخواهند شد. کسانی هم میان ادعا میکنن و میگن ما کار امام زمان علیه السلام هم میتوانیم، منتظر ظهور نباشید، ما عدالت رو در کل جهان پیاده میکنیم، فقط شما بیاد مرید ما بشید، شما بیاد همراهی بکنید. اینو بدونید، اگه کسی همچین ادعایی کرد، این ادعاش حقیقت نداره، یا خودش هم میدونه دروغ میگه یا تو خیالات داره، توهمه، تو توهمات این حرف رو میزنه. و این رو بدونید، هیچ کس نمیتونه جهان رو پر از عدالت بکنه جز یه نفر، این کار یه نفره. دیگران همه ادعا میکنن و دیگران ادعاشون صحیح نیست. لذا فرمودن تا سفیانی که از علائم حتمی است منتظر بمونید، اون وقتی که سفیانی قیام میکنه بعد امام زمان علیه السلام قیام میکنند و سفیانی شکست میخوره، حالا تو خصف زیده و اینا که داستانه زیادی داره، و اون وقتی که امام حاکم میشدن، اگه میخوای حکومت امام رو ببینی اون زمان دیگه، غیر اون نیست. نتیجه کجا این روایت گفته اگه تو ایران یا تو عراق یه جا یه حکومت اسلام به پاشون حرام است؟ این که چیکار داره به حکومت جهانی؟ اصلا ربطی با اون نداره که. وقتی این روایت رو نگاه میکنیم، این اصلا ربطی با این چیزها نداره. هیچ جاش نگفته که اگه در یه جایی کسی خواست قیام بکنه قیامش حرامه. اون جواب اول که گفتیم، اصلا زید وقتی میخواست قیام بکنه، امام با این که یقینه به شکستش داشتن، گفتن اختیار با خودته، نگفتن حرامه. اگه میگفتن حرامه که قیام نمیکرد، و قطعا قیامش شرعی بوده از قیام زید. حتی بعد از شهادتش هم ائمه تأیید میکردن، حتی بعد از شهادتش قیامش رو تأیید میکردن، پس کار حرام نکرده بود. اون وقت که یقینه به شکسته میگن جواز. اونجایی که یقینه به شکست نیست، مثل فدایان اسلام، اونی که دیگه یقینه به شکست، اگه یقینه به شهادت هم داشتن فدایان، بازم میگفتیم فشن رو کرد جناب نواب صفوی، اختیار با خودت، حرام نیست قیام که. کجا گفته حرام؟ تازه میگیم اختیار با خودت. اونجایی هم که احتمال پیروزی هست، به طریق اولا دیگه بیشکاله. اما این جواب سوم نکسته، این هم ربطی با هم نداره. اون دارن میگن امام زمان علیه السلام حاکم میشن بعد از سفیانی، و امام زمان حکومت جهانی دارن. کجا تو ایران ادعای حکومت جهانی شده؟ اینه که نگفتن. و اگه اینو بخوام بگن، وقت باز تعارض پیدا کنه با اون روایت هایی که گفتن تو ایران یه حکومت به حقی ایجاد میشه، اینا رو چکار کنه؟ وقتی روایت رو کنار هم میذاریم، اصلا میدیم مذاق روایت چیز دیگه دارد میگه. تو روایت رو گفت تو ایران یه حکومتیست به پا میشه، رهبرش هم یک مجتهده، او قیام میکنه و این قیام متصل به قیام فرزنده میشه. یعنی در واقع این قیام تو ایران مقدمه اونه، این باعث میشه اسلام رو به دنیا معرفی میکنن تا امام زمان علیه السلام ظهور میکنه. خب این هم نتیجه این صحبت، که خیلی روایت مهمه. این روایت رو نگاه بکنیم، فکر میکنم بازم این روایت رو ببینیم. 17 روایت تو این باب هست، میخوایدم بقیش رو رها بکنیم، میشه یکی دوتا دیگه شو من میگم بخونیم. روایت رو این خیلی زیباست، هر کدومش هم مطالب خاص خودشو داره، همش مثل هم نیست. اما این که امروزه تو جامعه گاهی طلبه و آدمای فاضل ها گاهی فریب این روایت ها رو خوردند و میگن هیچ قیامی جایز نیست، اینو باید خوب بیان بکنه، بگیم نه ائمه علیهم السلام تناقض گویی که نمی کنند. که یه جا بگن تو ایران قیامش درسته، یه جا بگن درست نیست، یه جا به زید بگن اختیار با خودته، یه جا بگن حرامه. کجا گفتن؟ اصلا ما یه روایت حرام نداریم. اینو بدونید، رو بگردید متوجه خواهید شد. اینا ذهنیت منفی خود افراده که تو ذهنشون اینه که قیام حرامه، بعد میدن گفتن روایت میگه حرام. ما هم هرچی نام کنیم این روایت اینا نمیگه. کجا به زید گفتن قیام حرامه؟ بلکه با صراحت میگن اشکالی نداره. بقیه قیام هم همینطور. اون چه که هست میخوام بگن ائمه علیهم السلام به اراده الهی به حکومت نمیرسن جز امام دوازدهم اونم بعد از سفیانی. اینو دارم میگم، این خلاصه روایته. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.